16 در ایران است. این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر شنونده گرامی، 16 آبان ماه 1401 هست و همراه هستید با این مجله بعد از ظهر 30 دقیقه‌ای تا بشنوید بیشتر درباره تازه ترین خبرها، خصوصا پیرامون اعتراضات در ایران و تحلیل‌های پیرامون اون. همراه ما باشید، مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو از آخرین اخبار پیرامون اعتراض‌های سراسری آغاز می‌کنم. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد تحصن و اعتراض‌های دانشجویان روز دوشنبه هم در چند دانشگاه ایران ادامه پیدا کرده است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، این تحصن‌ها و اعتراض‌ها از جمله در دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه شریف تهران، دانشگاه علامه طباطبایی تهران و دانشگاه نوشیروانی بابل برپا شده است. دانشجویان در دانشگاه نوشیروانی بابل شعار دادند: اعتراض‌ها در دانشگاه‌های گوناگون ایران در حالی ادامه پیدا کرده است که فشارهای امنیتی بر دانشجویان به شدت افزایش پیدا کرده و صدها دانشجو بازداشت یا ممنوع از ورود به دانشگاه‌ها شدند. موارد متعددی هم از برخوردهای خشونتبار با دانشجویان از سوی نیروهای لباس شخصی و بسیجی در داخل دانشگاه‌ها روی داده است. از دیگر سو، تصاویر و ویدیوهای منتشره از مریوان نشان می‌دهد بازاریان و کسبه این شهر برای دومین روز متوالی روز دوشنبه هم اعتصاب کردند. شهر مریوان از روز یکشنبه شاهد اعتراض‌های گسترده و برگزاری تجمعات اعتراضی به دنبال کشته شدن و خاکسپاری نسرین قادری از اهالی این شهر است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای از بازداشت 26 نفر در ارتباط با حمله به حرم شاهچراغ در شیراز خبر داد و گفت تمام افراد بازداشت شده غیر ایرانی و از اتباع کشورهای جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان هستند. در این بیانیه گفته شده فرد حمایت کننده عملیات در داخل ایران تبعی جمهوری آذربایجان، عامل اجرای عملیات تبعی تاجیکستان و فرد پشتیبانی کننده در شیراز اهل افغانستان بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی سند یا تصویری در این باره و همچنین درباره سایر افراد بازداشتی ارائه نکرده است. خبرها رو ادامه میدم با خبری از روزنامه دولتی ایران. در پی سرداده شدن شعارهای علیه جمهوری اسلامی پس از برگزاری مسابقه فوتبال ساحلی ایران و امارات در دبی، روزنامه دولتی ایران امارات متحده عربی را تهدید کرد. این روزنامه در شماره روز دوشنبه مسئولیت سردادن شعارها را بر عهده دولت امارات دانسته و آن را مغایر با حسن همسایگی خوانده است. روزنامه ایران تهدید کرده است که در صورت عدم برخورد دولت امارات، تبعات این اقدام به زودی دامن این کشور را خواهد گرفت. معاون وزیر علوم از احتمال برگزاری ترکیبی کلاس‌های درس به صورت حضوری و آنلاین در سال آینده تحصیلی در دانشگاه‌ها و همچنین احتمال کوتاه کردن دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، قاسم عمو آبدینی روز دوشنبه 16 آبان گفت که در صورت اجرایی شدن طرح آموزش ترکیبی، فناوری‌های نوین برای دوره‌های آموزشی در دانشگاه‌ها به کار گرفته می‌شود. صدها تن از استادان دانشگاه‌های ایران با امضای بیانیه‌ای خواستار لغو تمامی احکام ضد حقوق مدنی علیه دانشجویان و آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان شدند. امضا کنندگان این بیانیه خواستار لغو تعلیق تحصیلی، ممنوعیت ورود به دانشگاه و خوابگاه‌های دانشجویی، احضار به کمیته‌های انضباطی و اخذ تعهد از دانشجویان و تهدید دانشجویان و خانواده‌هایشان شدند. از شما دعوت می‌کنم چند خبر رو هم کوتاه بشنوید. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از برخورد با بازیکنان تیم فوتبال ساحلی خبر داد. ترانه علی دوستی هنرپیشه سینما می‌گوید در کنار خانواده‌های زندانیان و کشته شدگان می‌ایستد. تیم فوتبال ساحلی ایران جام قهرمانی بین قاره‌ای را بدون ابراز خوشحالی بالا برد. نماینده چابهار خواستار مجازات کسانی شد که فاجعه زاهدان را رقم زدند و پاپ فرانسیس مبارزه برای حقوق زنان را مبارزه‌ای مداوم دانست. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی و اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا خبرهای بیشتری منتظر شماست.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
ادای آزادی.
ساعت 16:06 در ایران است. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین خبرها انتخاب کردید. من هانا کاویانی هستم و اگر نظر، خبر، پیشنهاد یا انتقادی دارید حتما با رادیو فردا در تماس باشید. @فرداگرام جاییست که میتونید صدا، تصویر و نوشته های خودتون رو برای ما بفرستید، یا اینکه از طریق پیامگیر رادیو فردا با ما در تماس باشید. شمارش هست 00420221122113. میتونید که پیام‌های خودتون رو برای ما ضبط کنید. در این برنامه مجله بعد از ظهر رادیو فردا میپردازیم به ابعاد مختلف اعتراضات و تحولات پیرامون اون، اما سری میزنیم ابتدا به ایران با همکارم کیانوش فرید که از طریق تلفن همراه ماست تا مروری بکنیم بر آنچه که در این ساعت‌های اخیر در ایران می‌گذره. کیانوش سلام مجدد به تو. در خبرهای ابتدای برنامه هم داشتیم صحبت‌هایی بود درباره اعتراضات در دانشگاه‌های مختلف در ایران. یک نگاهی به این اعتراضات بندازیم با توجه به اینکه تحولاتی هم بوده، هشدارهایی که از سوی اساتید دانشگاه‌های مختلف هم مطرح شده.
سلام به تو هانا و همه همراهان همشگی رادیو فردا. تداوم اعتصاب و اعتراض در دانشگاه ها به رغم تهدیدها، به رغم ممنوع ورود شدن دانشگاه ها، بچه های دانشجو و به رغم پرونده درست شدن براشون. من از دانشگاه شریف امروز شروع میکنم. دانشگاه شریف از دانشگاه هایی بوده که از همون ابتدا دانشجوانش، حتی دانشجوی ترم اولش، یعنی بچه های 18 ساله ورودی اول امسال بودن، در واقع جزء بدنه اصلی این اعتراض ها بودن. با همه تهدیدهایی که شده امروز باز ما عکسی داریم دوشنبه 16 آبان ما از دانشجانی که در این دانشگاه تحصن کردن و دارن ادامه میدن اعتراض های خودشون رو. این در حالیه که به گفته فعالان دانشجوی دانشگاه شریف دوربین های امنیتی جدید در این دانشگاه نصب شده. حداقل میگن 60 تا دوربین هست و حتی گفته میشه که 20 تا از این دوربین ها میتونه تا 360 درجه اطراف رو فیلم برداری بکنه. از روز شنبه 14 آبان ماه تفتیش شروع شده در این دانشگاه. کوله پشتی و کیف دانشجوها رو میگردن و حتی در بعضی موارد بخشی از وسایل اونها رو گرفتن و ضبط کردن. کنارش از دانشگاه علوم اجتماعی تهران ما امروز ویدیو داریم، از دانشگاه بامول نوشهرمانی ما ویدیوهایی داریم که دانشجوها دارن شعار میدن رهایی حق ماست، قدرت ما، جمع ماست. تو دانشگاه شهید بهشتی دوباره دست به اعتصاب زدن و در واقع آنچه که هست اینکه این فضا ادامه داره. شعارها هم همون شعارها، دانشجو میمیرد و ذلت نمیپذیرد. و همچنان اینها هم در شرایطی که ما تا این لحظه هیچ آماری از تعداد دانشجویان زخمی، دانشجویان دستگیر شده نداریم. همین ساعتی پیش شبکه حقوق بشر کردستان اعلام میکنه که خبات ویسی دانشجوی کرد هم دستگیر شده و باز به یک مکان نامعلومی منتقل شده. یعنی دانشجوها زیر ذره بین هستن برای اینکه براشون پرونده سازی بشه، یا دستگیر شدن یا شدن، ولی با همه اینها اعتراضات رو ما داریم.
که اینوشون به دانشجوهای بازداشتی اشاره کردی، یه ویدیویی هم منتشر شده از مقابل زندان اوین. به نظر میاد در این ویدیو خانواده های زیادی رو نشون میده که در مقابل در زندان اوین تجمعی کردن. به هر حال میدونیم که در 50 روز گذشته همواره جمعیتی در مقابل زندان اوین بودن. با توجه به گسترده بودن میزان بازداشت شدگان، چی میدونیم از این داستان در مقابل زندان اوین؟
ببین جلوی در زندان ابین به هر حال با همه اینکه فضا امنیتی هست، پر از نیروهای لباس شخصی هست، ماموران یا حتی واقعا علنی برخورد میکنن، اما خانواده هایی که عزیزانشون رو گرفتن اون پشت هستن. امروز دوباره ویدیوی منتشر شده نشون میده از تجمع خانواده های بازداشت شده ها که اینها تازه خانواده هایی هستن که در واقع ما نمیدونن دانشجوهاشون گرفته چه تعداد دانش که برمیگردن به همین، چه تعداد دانشجو حتی گرفته شده، چه تعداد معترض گرفته شده و اینها در همه اینها تو این شرایط جمع شدن. نگرانی ها امروز به ویژه بیشتر شده به خاطر اتفاقایی که کنارش داره میفته. هر فرد تهدید جدی و اجرای شدن حکم اعدام امروز میزنن مسئولان رده اول حکومت. تو این شرایط خانواده ها خوب مضطرب‌تر و دلنگران‌ترن. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز داره میگه که معترضان دستگیر شده رو ما با اعدامشون داریم اعلام موافقت میکنیم. امروز دارن میگن کسی که سلاح گرم داشته یا سر در دست گرفته برای همراهی با دشمن، اینها عامل دشمنن، امنیت کشور رو به هم زدن، خب کسی رو هم به قتل رسودن، این افراد رو ما میتونیم قصاص کنیم، اعدام کنیم. این در حالیه که تا این لحظه حداقل 300 نفر دست به کم در جمهوری اسلامی در این اعتراضات اخیر کشته شدن با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی و امنیتی. اما آنچه که از اون طرف روایت حکومت رو ما میشنویم این هست که سلاح در واقع دست معترضان بوده. این در حالیه که معترضان حتی در کردستان، حتی در بلوچستان ما میدونیم که هیچ چیز دیگه جز سلاحشون یا سنگ بوده یا نهایتاً کوکتل مولوتوف بوده که پرت کردن برای دفاع از خودشون. همزمان با آقای محسن اژه‌ای امروز آقای حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران تهدید میکنه، میگه ما 1500 قبضه سلاح سرد و گرم رو کشف و ضبط کردیم. تهدید میکنه میگه ما با اینها برخورد میکنیم، اینها افرادی بودن یا دو تای بیعتی بودن یا با گروهک های منافقین بودن، سلطنت طلب بودن و قصد آشوب داشتن. که تمام این اتهام ها اتهام هایی هست که رویه در واقع آنچه که ما میخونیم و میدونیم و تحلیلگران ایرانی میگن اینه. و حتی خود کسانی که در داخل خود حکومت، از منتقدان خود حکومت که در خود حکومت هستن، میگن که در واقع اینها رویه حکومت برای اینکه صدای معترضان رو نشنون و به این طریق میخوان اینها رو ساکت کنم. ولی به هر حال نگرانی در زندان اوین امروز شکل دیگه‌ای به خودش گرفته، در حالی که کسانی که عزیزانشون معترضان، حتی ما می‌دونیم کودک دستگیر شده، دانش آموزها الان در زندان اوین هستن. حالا حرف از این زده میشه که اتهام اینها محاربه است و حرف از اجرای
این روز گذشته هم کیانوش داشتیم صحبت از این که بیانیه 227 نفر از نمایندگان مجلس بود که خواستار برخورد شده بودند با بازداشت شدگان و همین موضوع اعدام که مطرح کردی، موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی هم زیاد درباره اون صحبت میشه، کمپین‌هایی، کارزارهایی برای نه به اعدام هست. یکی از تازه‌ترین خبرهایی که رادیو فردا در همین دقایق پیش منتشر کرده، بسته جدید تحریمی آلمان هست برای جمهوری اسلامی. سخنگوی دولت آلمان امروز گفته که بسته تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران در دست اقدامه، اما گفته که نمیتونه درباره جزئیات اون اظهار نظر کنه. حتما در این باره بیشتر در ساعت‌های پیش رو صحبت خواهیم کرد درباره این اقدام آلمان. سپاسگزارم کیانوش فرید که با ما بودی در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. فرصتی هست تا سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
من نوکر اون بازیکن فوتبال ساحلی هستم. واقعا اینا مردن، انسانن، شرف دارن.
لشکر اعراب از شیراز میگذره، وارد شهری میشن. این شهر خانواده یکی از سپاهیان یزدگرد بوده که تسلیم نشده بوده و حالا جاهای دیگه داشته میجنگیده و اینها مطلع بودن. تمام خانواده حتی همسایگان این رو میارن در یک جا در گوشه شهر جمع بکنن به دستور فرمانده و خلیفه اون زمان و به این پیغام میدن که اگر بیای اینها در امان خواهند بود، فقط ما تو با ما داریم می جنگی، ما به اینا کار نداریم. وقتی که این ناچار میشه و میاد خودش رو تسلیم اینها میکنه به خاطر این مسئله، خودش و تمام اون افراد قتل عام میشن بدون استثنا. این ایمان اونها بود در اون تاریخ. حالا تغییر کردی خود همین، اتفاق دیگری نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 16:15 در ایران هست و همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. همچنان سپاسگزارم اگر که میخواید با ما در تماس باشید، راه دیگر @فرداگرام هست که میتونید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام صدای خودتون رو به ما برسونید. سری بزنیم به موضوع دیگر، پیرامون اعتراضات مرتبط و غیر مرتبط با اعتراضات. مسئله نرخ فزاینده دلار هست در ایران، با توجه به اینکه این رقم از مرز 36,000 تومان گذشته و وارد کانال 36,000 تومان شده. برخی از وبسایت‌های خبری در ایران گزارش میدن که این قیمت پایین‌تر از 36,000 تومان هست، اما خبرها در این باره از بازار تهران زد و نقیص است. اما این قیمت فزاینده چرا؟ سوالی است که از رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در ترکیه پرسیدیم که ارزیابی او رو میشنوید.
دلار یک نکته‌ای داره که از ابتدای سال، یعنی در 6 ماه نخست، افزایش 2% قیمت رو داشته، ولی تورم رشدش خیلی بیشتر بوده. یعنی این فاصله ای که بین رشد تورم و رشد دلار بوده قاعدتا یک زمانی باعث افزایش قیمت دلار میشد که مصادف شد با ریسک جدیدی که به اقتصاد ایران وارد شد و اون هم چیزی نبود جز اعتراضات سراسری که در تقریبا 2 ماه گذشته ما شاهدش بودیم. این اعتراضات یک ناامیدی و یک ترس رو بین مردم تزریق کرد و باعث شد سرمایه های نقدی از بانک ها یا از حتی بازار بورس خارج بشه و برای حفظ ارزش پول و به خاطر نداشتن آینده روشن راهی بازار دلار بشه. در کنار این، ما نباید به رشد نقدینگی هم بی توجه باشیم. ما شاهد رشد نقدینگی بودیم، رشد اقتصادی کمتر از 1%، نقدینگی بالای 38% رشدش. خب اینها تماما محرک افزایش قیمت دلار هستند و یک نکته اساسی همینی که ما در نیمه دوم سال قرار داریم و دولت با کسری بودجه بسیار شدیدی مواجه هست و قاعدتا دیر یا زود این اتفاق افزایش قیمت ارز رخ میداد که دولت بتونه بخشی از کسری بودجه خودش رو جبران بکنه.
یعنی فارغ از این فضای کنونی که در ایران جاری و ساری هست، در این بیش از 50 روز اعتراض، اگر این اتفاق هم نمیافتاد، ما شاهد افزایش قیمت دلار بودیم؟
حتما شاهد افزایش قیمت دلار بودیم. این اتفاق فقط یک مقدار روند رو به رشدش رو شتاب داد. یعنی ما اگر قرار بود طی 1 ماه 3,000 تومان به قیمت دلار اضافه بشه، اون 3,000 تومان طی 6 روز اتفاق افتاد به خاطر این اتفاقات بود، ولی در کلیت ماجرا این افزایش قیمت دلار رخ میداد. نکته بعدی این بود که ما نباید فراموش کنیم دولت بیشترین کسری بودجه تاریخ جمهوری اسلامی رو امسال تجربه خواهد کرد. در کنار این، شاهد افزایش حقوق‌های نیروهای امنیتی و کارمندان دولت هستیم در زمانی که دولت برای هزینه‌های جاری خودشان با مشکل مواجه است. خب این هم عاملی شد قبل از اینکه اصلا دولت بخشنامه افزایش حقوق رو اجرا بکنه، هزینه‌های لازم و منبع تأمین هزینه رو با افزایش قیمت دلار می‌بینیم که انجام داد و الان یک مقدار اون 20% که افزایش داده رو از نظر ریالی تأمین کرده. تمام اینها رو ما اگر در کنار هم بگذاریم، در کنار مباحث سیاسی در بعد بین المللی و حتی در بعد داخلی تأثیرات خودش رو بر بازار دلار می‌گذارد. اقتصاد در ایران به طور کلی میشه گفت که بیشترین تأثیرش رو هم از همون مسائل سیاسی میگیره. ما شاهد هستیم که برجام احیان نشد برخلاف تمام وعد و وعیدهایی که داده بودند. از اون ور خبرهایی مثل آزاد شدن دلارهای بلوکه شده در کره جنوبی و مواردی از این دست هم دیگه کاربرد خودش رو برای کنترل بازار نداره و مخاطب دیگه فهمیده اینها برای آرام کردن فضای عمومی جامعه هست. از طرفی نباید در حوزه سیاست گذاری کشورهای دیگه مثلا فراموش نکنیم وقتی امریکا نرخ بهره خودش رو به 4% میرسونه، از زیر 1% به 4% میرسونه و باعث تقویت قیمت دلار در جهان میشه، این تأثیر خودش رو بر اقتصاد ایران میگذاره، چون اقتصاد ایران بیشترین حجم مبادلاتیش بر مبنای دلار هست و تأثیرپذیری اون هم بر همون میزان وابستگیش هست.
با این توصیفی که شما دارین میکنید، آیا اصلا راه حلی، اراده‌ای برای روبرو شدن و مقابله با این نرخ فزاینده دلار وجود داره؟ یا اینکه باید منتظر مثلا قیمت‌های بالاتر تا می‌بینم که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی میگن که دو روز دیگه دلار حتی ممکنه به 40 و 50000 تومان برسه.
ببینید خود بنده از سال گذشته مثلا بر این باور بودم 1401 دلار در محدوده 40000 تومان ثابت میشه، در دو سال آینده تا 1403 دلار به 60000 تومان هم میرسه. این بر اساس روند کنونی اقتصاد ایرانه، این چیزی نیست که ما بخوایم از خودمون بگیم یا پشتوانه تحلیلی نداشته باشه. اقتصاد ایران که وابستگی شدید به دلار هم داره زمانی میتواند خودش رو احیا بکنه، خودش رو برگردونه به ریل توسعه که شاهد جاری شدن عقلانیت در اون باشیم، شاهد جدا شدن تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی از هم باشیم. برای اینکه بهبودی در شرایط اقتصادی کل کشور حاصل بشه ما نیازمند بهره گیری از افراد دانشمند، توانا و دانش پژوه هستیم، افرادی که عقلانیت رو سر فصل تصمیم گیری هاشون قرار بدن. اگر بخوایم خلاصه هم بگیم این که اقتصاد با وجود جمهوری اسلامی فقط به سمت ورشکستگی مطلق حرکت میکنه.
ارجبی رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در ترکیه رو میشنیدید. صحبت درباره دلار زیاد هست اما یک کاربر توییتر به نام ناصر اون رو گره زده با اعتصاب در بازار مریوان و گفته که با افزایش دلار برخی بازاری‌های مریوان میتونستن سود خوبی از اجناسشون به دست بیارن یا به گفته ناصر به جیب بزنن ولی اعتصاب کردن. شما هم اگر که نظری در این باره دارید حتما به ما بگید @fardagram جایی که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید. اما بپردازیم به موضوعی دیگر که در خبرهای ابتدای این مجله بعد از ظهر هم شنیدید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار دومین اطلاعیه خود درباره حادثه تیراندازی در شاه چراغ شیراز اینگونه نوشت که عنصر اصلی هدایت و هماهنگ کننده عملیات در داخل کشور تبعیه جمهوری آذربایجان بوده. در این باره ارزیابی تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام رو بشنوید.
اطلاعیه دوم وزارت اطلاعات و موضعی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده رو میشه با دو رویکرد تحلیل کرد. به داوری من این دو رویکرد از این قراره، نخست در یک بافتار اعتراضات اخیر ایران هستش که ایجاد یک تنش‌های فرامرزی رو در حقیقت جمهوری اسلامی داره انجام میده با هدف به حاشیه روندن جنبش انقلابی. بافتار دوم سیاست جمهوری اسلامی در قبال بحران قره‌باغ، جنگ میان آذربایجان و ارمنستان که سال پیش داشتیم و حضور گسترده حکومت ترکیه در این قدم رو و نگرانی هایی که جمهوری اسلامی داره.
فکر میکنم که موضوع اختلافی که بین تهران و باکو در زمینه ماجرای قره‌باغ وجود داره در این هفته ها هم خیلی پررنگ تر شد با توجه به اظهار نظرهای عمومی که از جمله ابراهیم رئیسی مطرح کرد و مقام های وزارت امور خارجه در تهران درباره اون خط مرزی و مخالفتی که ایران داره با تحرکاتی که جمهوری آذربایجان میکنه.
درسته، تنش میان جمهوری اسلامی و حکومت آذربایجان به نوعی سال پیش به اوج رسید وقتی که پای ترکیه در جنگ میان آذربایجان و ارمنستان به میون اومد و مسئله پیوند نخجوان، جمهوری خودمختار نخجوان که به خاک آذربایجان متصل نیست و ارمنستان میان این دو پاره خاک جمهوری آذربایجان قرار داره. بنابراین به هر روز حاصل این جنگ این بودش که دولت جمهوری اسلامی گمان کرد که به حاشیه رونده شده و حضور ترکیه رو یک تهدید سرزمینی برای خودش تلقی کرد. هر دو طرف تلاش کردند که به نوعی با کارت قومی‌گری و از این دست بازی کنن و دیگری رو متهم کنن. مثلا در هفته های پیش ما شاهد ادعای جمهوری آذربایجان بودیم که گروه هوادار جمهوری اسلامی ایران رو در خاک آذربایجان دستگیر کردن که گروه تروریستی بودن، خرابکار بودن و از اون طرف از این طرف هم در روزهای اخیر ما شاهد ترفندهای تازه تری از سوی جمهوری اسلامی هستیم. مثلا اعلامیه هایی در اومده از سوی به نوعی باشندگان جمهوری نخجوان و گفتن که ما میخواییم به جمهوری اسلامی بپیوندیم و میخواییم از جمهوری آذربایجان جدا بشیم و از این طرف تمام این مناقشات و استفاده کردن و به کار بردن کارتهای قومی از سوی دو طرف به معنای اینه که هر دو طرف نگران تنش‌های موجود هستن و دارن به نوعی همدیگر رو تهدید میکنن که اگر این تنش‌ها ادامه پیدا کنه و اوج بگیره هر دو کارت‌هایی دارن که دیگری رو تهدید کنه. اما اجازه بدید بگم که این تنها مشکلی نیست که جمهوری اسلامی باش روبروی. همونطور که در آغاز صحبت پیش اشاره کردم مسئله جنبش‌های اعتراضی در امروزه ایران هم وجود داره که به نوعی جمهوری اسلامی تلاش میکنه که این جنبش‌های انقلابی رو به حاشیه برونه با ایجاد تنش‌های فرامرزی. خب نخست مسئله اقلیم کردستان شمال عراق بود، بمباران دفاتر سازمان‌ها و احزاب کرد اونجا بود که خب اون تنور در حقیقت خوب نگرفت برای جمهوری اسلامی و گرم نشد. حالا تلاش میکنه که به نوعی با ایجاد تنش در شمال کشور با جمهوری آذربایجان به نوعی تنور تنش‌های فرامرزی رو داغ کنه. مثلا اشاره میکنه که میگه یکی از سران داعش که به ایران آمدن خیلی رسمی از فرودگاه باکو پرواز کردند اومدن به فرودگاه تهران. یعنی این به نوعی با صلاح دید دولت جمهوری آذربایجان بوده که این حادثه شاه چراغ روی داده.
دقیقاً آقای عطابکی، اگه همینجا بخوایم یه صحبتی درباره این موضوع بکنیم، به دلیل اینکه ما کمتر درباره جمهوری آذربایجان و افرادگرای اسلامی با همدیگه این دو رو کمتر شنیدیم. مثلا در همین بیانیه وزارت اطلاعات به دو تبعیه دیگر از افغانستان و تاجیکستان هم اشاره شده، کشورهایی که به هر حال می‌دونیم که وضعیت افرادگرای اسلامی در اونها چگونه است. در جمهوری آذربایجان این وضعیت چگونه است کلا؟
ببینید، در شمال افغانستان گروه‌های نیابتی کشورهای همسایه عضو داعش حضور دارن اونجا. فقط مسئله یعنی تاجیک ها نیستن، تاجیک ها شاید تاجیک های داعشی شاید بیشتر از همه باشن. ما ازبک ها رو اونجا داریم، قرقیز ها رو داریم، اویغورهای چینی رو اونجا داریم عضو داعش، آذربایجانی ها رو داریم اونجا، ایرانی ها رو داریم اونجا. در حقیقت یک ملغمه از حضور تمام گروه های قومی ملیتی کشورهای همسایه. بنابراین جای تردید نیست که ما گروه های افراطی در جمهوری آذربایجان داریم، هم درون اینجا این کشور و هم بیرون این کشور در منطقه‌ای که داعش کنترل خودش رو داره و بیشتر از همه در شمال افغانستان. اما این به این معنا نیستش که این برای جمهوری آذربایجان خطری به حساب نمیاد. یکی از دشمنان بلافصل حکومت فعلی آذربایجان همین گروه‌های افراطی شیعه هستند اونجا و کمی هم البته سنی، که یک دردسر بزرگی برای جمهوری آذربایجان در حقیقت ایجاد کردن و بیشترین در حقیقت لب حمله سرویس‌های امنیتی جمهوری آذربایجان، نظامی آذربایجان، علیه این گروه‌های افراطی اسلامگراست.
و با این ارزیابی تورج اتابکی میرسیم به پایان این مجلس. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید.